الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
آرمان شهر
به نام خداوند بخشنده مهربان، صاحبان امروز و فردای ایران و انقلاب، سلام و درود. در شبی دیگر از دهه خجسته فجر، آرمان شهر رو میشنوید از رادیو جوان. که در دوره پهلوی اول و دوم به اسم مدرنیزاسیون کشور رخ داد، اجرای یک الگوی شبه ترقی غربگرا بود. نتیجه این الگو نوعی از توسعه وابسته بود که در اون خودکفایی و استقلال عملاً جایگاهی نداشت. فقدان خودباوری در نخبگان سیاسی و منورالفکرهای اون عصر اصلی ترین دلیل اصرار بر پیروی از این الگو بود. امشب در ادامه سلسله مباحث ما در آرمان شهر در جهت بازخوانی نگاه تمدنی انقلاب اسلامی به آرمان‌ها درباره انقلاب اسلامی و پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی صنعتی صحبت می‌کنیم و امشب هم به رسم هر شب حجت الاسلام و المسلمین سید عباس نبوی عضو شورای راهبردی طراحی الگوی پیشرفت به عنوان کارشناس در کنار ما هستند و همچنین در خدمت آقای دکتر محمد نمازی عضو ستاد توسعه فناوری نانو هستیم. لطفاً همراه ما باشید.
بنده عقیدم این است که اگر حتی مسئله هسته‌ای هم همون جور که اونا دیکته میکنن و همون جور ما پیش بریم و قبول کنیم دیکته اونها رو، باز هم حرکت مخرب اونها، تحریمای اونها برداشته نخواهد شد. انواع و اقسام مشکلات رو بازم درست میکنن با اصل انقلاب مخالف. ما رو ده ها سال تحقیر کردن قبل از انقلاب. ملت ایران با این سابقه، با این تمدن کهن، با این همه میراث فرهنگی عمیق، با این همه دانشمند در رشته‌های مختلف در طول تاریخ، کارش به جایی رسید که حاکمان این ملت برای کارهای اساسی کشور باید میفرستادن سفارت انگلیس و سفارت آمریکا، از سفیر انگلیس و سفیر آمریکا اجازه میگرفتن. تحقیر یک ملت بیشتر از این؟
ذائقه مردم را عوض کردند، کشاورزی کشور را نابود کردند، صنایع واقعی و ملی کشور را از بین بردند، ذائقه مردم را به واردات عادت دادند که این عادت متاسفانه تا امروز باقی است، کاملا کشور را وابسته کردند به خارج، به دشمنان این ملت، ملت را تحقیر کردند، فرهنگ غربی را بزرگنمایی کردند، توانایی های ملت رو دست کم گرفتن، به زبان آوردن. حرکت انقلاب اسلامی، حرکت نظام اسلامی، حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی، اینو میخوان متوقف کنن چون میدانن این حرکت درست نقطه مقابل منافع سرمایه‌دارهای صهیونیست و کمپانی‌دارهای ظالم و خونخوار دنیاست. اینو میفهمن، میبینن که این حرکت چطور در دنیا دارد توسعه پیدا میکند، ملت ها رو متوجه خودش میکنه، میخوان جلو این رو بگیرن. این تحریم ها و این تهدید ها و این شرط شروط کردن ها به خاطر اینه. از حربه تحریم دشمن حد اکثر استفاده رو دارد میکند. هدفشون هم این است که ملت ایران رو تحقیر کنند. هدفشون این است که این حرکت عظیمی که فقط روی دوش ملت ایران میتوانست این حرکت انجام بگیرد، این حرکت رو متوقف کنند. ما اهل ستیزگری نیستیم، اما اهل حفظ هویت خود، استقلال خود، عزت خود هستیم. هر کسی که عزت ملت ایران را بخواهد پایمال کند، ملت ایران را تحقیر کند، بخواهد دست سلطه را بر این ملت دراز کند، ملت ایران با غیرت خود، با ایمان خود این دست را قطع میکنه. مگر با سلاح شباید ما همه غیرت
یک بار دیگه خدمت همه شما دوستان عزیز ایام الله دهه مبارک فجر رو تبریک و تهنیت عرض میکنم و متشکرم از اینکه با آرمان شهر ویژه برنامه دهه فجر در رادیو جوان همراه ما هستید. اما در طول نزدیک به 6 دهه استقرار سلسله پهلوی، به عوض تلاش برای تولید دانش و توسعه فناوری‌های بومی در کشور، بیشتر بر استقرار خطوط مونتاژ و واردات ماشینالات صنعتی تمرکز شد. در حوزه نظامی و دفاعی هم عمده تجهیزات ارتش با استفاده از درآمدهای نفتی از خارج تأمین می شد و خبری از تحقیق و توسعه و نوآوری نبود. همونطور که عرض کردم، امشب در استودیو در خدمت حجت الاسلام و المسلمین سید عباس نبوی و همچنین آقای دکتر محمد نمازی هستیم. حاج آقا سلام و درود، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت یکایک شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم، همه جوانان این مرز و بوم که سرمایه های اصلی کشور هستند، شب بخیر میگم، در خدمت ما هستیم، انشاءالله بحث خوبی داشته باشیم.
سپاسگزارم انشاءالله. آقای دکتر سلام و درود، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان سلام عرض می کنم، ایام دهه فجر رو تبریک میگم. انشاءالله که امشب که هوای خیلی خوبی داریم، هوای بله. دل شنوندگان اونم خوب باشه.
انشالله. متشکرم از شما. حاج آقا فکر میکنم بحث امشب رو با این پرسش آغاز بکنیم بهتره که ایده انقلاب اسلامی برای رشد و پیشرفت صنایع مختلف فنی، مهندسی، تکنیکی و دفاعی و افزایش تولید داخلی و قطع وابستگی به بیگانگان و تقویت استقلال ملی چه بوده و امروز در کجای این راه قرار داریم؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم.
در این 40 سال اخیر دو تا کار بسیار بزرگ در کشور انجام شده، یعنی دو اتفاق سرنوشت ساز در کشور در بخش فناوری و رشد فناوری افتاده.
بله.
اولین مسئله این هست که دانشگاه توسعه پیدا کرده. دانشگاه فنی مهندسی، بخش آموزش، بخش پژوهش، بخش رشد فناوری و رشد دانش بنیان در این زمینه قدم‌های بزرگی برداشته. استادها، اساتید و پژوهشگران تحقیقات گسترده‌ای را انجام دادند و نتایج بسیار خوب و گسترده‌ای حاصل شده. این بخش اول مسئله است. در بخش دوم که مربوط به بخش بازار تکنولوژی و فناوری است، صنایع، شرکت‌ها، بخش‌های مولد، در این قسمت هم واقعا گسترش بسیار خوب و قابل توجهی اتفاق افتاده. زیرساخت‌های فراوانی به وجود آمده. الان شما در هر استانی در بخش‌های مختلف، شهرستان‌های مختلف میرید می‌بینید انواع و اقسام صنایع مختلفی توانسته در اینجاها شکل بگیره و مولد و کار خودش رو خیلی مناسب داره پیش میبره. بنابراین اصل زیر ساختا فراهم شده. من همینجا به خاطر اینکه دهه فجر هم از اشاره کنم که مرحوم آقای رفسنجانی علارغم همه انتقاداتی که ما در بحث‌های مختلف به راهبردها و سیاست‌های دولت‌های سازندگی داریم و دولت که ایشون دنبال کردند، خدا رحمت کنه ایشون رو، چون در بخش زیر ساختها زحمت کشیدن، در این قضیه قدم‌های بسیار بزرگ و خوبی برداشته شد و ما الان امروز به دستاوردهای مناسبی رسیدیم. اما دو سه تا مشکل اصلی داریم، باید به این مشکلات بپردازیم و آقای دکتر نمازی هم که در بخش نانو نقش موثری دارن و الان ستاد نانو خیلی قوی داره کار میکنه، این بخشایی در این زمینه هم میتونن باز کنن و جلو ببرن. اولین مشکل این هست که راهبردی که بخش دانش بنیان ما رو داره، کشور داره جلو میبره، راهبرد نادرستی است، راهبرد گویا و کارآمدی برای مسیر رشد دانش بنیان ما نیست. این راهبرد چی الان در برنامه‌های توسعه، در برنامه‌های 5 ساله اینطور تدوین شده؟ راهبرد این هست که هر کس پیشنهادی، ابتکاری، خلاقیتی در دانش بنیان داره، میگن بیا خودت شرکت بزن، بیا خودت اون رو تولید کن، در حالی که این منطق غلطه. نمیشه گفت اونی که مبتکره، اونی که مسیرساز خلاقیت دانش بنیان هست، اون حتما خودش باید بره تولید کنه، بره در بازار. بلکه خلاقیت دانش بنیان او که مبتنی بر توانایی‌های علمی و نتایج فناوری هست، یک جوری بایستی توسط دولت از او خریده بشی، یک جوری بایستی قدر زحمتش دانسته بشی، بگیرن بعد بیارن در بخش بازار صنعت اون رو خلاقیت رو توزیع کنن. 10 تا شرکت، 20 تا شرکت، 50 تا شرکت میخوان از روش ایشون استفاده کنن، استفاده کنن. در مثلا شرکت هایی که مربوط به تولید رنگ در کشور هست، گاهی خلاقیت های اتفاق میفته، ابتکاراتی اتفاق میفته، به همین رنگی که رنگ نانو خیلی وقت آمده در بازار. اینطور نیست که اگر کسی آمد گفت من رنگ نانو رو توانستم در اینجا مسیرش رو پیدا کنم و دارم خوب تولید میکنم، بگیم خودت بیا برو کارخونه رنگ بزن. باید بتوانیم آنچه که به صورت بخش صنعتی رنگ هست، نانو رو در جریان در مجموعه او به حرکت در بیاریم. دولت باید این رو حمایت کنه، دولت باید فناوری او رو بخره، واسطه بشه، بیاد حتی از بودجه عمومی یارانه و سوبسید لازم رو بده و او بتونه رشد کنه کنار این دانشگاه‌ها، کنار این مجموعه‌های مطالعاتی که تحقیقات مهندسی انجام میدن، اینها بتونن حرکت کنن و جلو برن. این اولین اشتباه در اینجاست. دومین مسئله این هست که بازار رقابت، بازار صنعت، بازار تولید یک بازار رقابتیه، بنابراین سوداگری در این بازار خیلی بالاست. شما نمیتوانی نیروی علمی رو، نیروی فنی مهندسی رو، نیروی پژوهشی رو بیاری بندازی در دست به اصطلاح مثلا گرگای رقابتی. این که معنا نداره اصلا چنین تصوری کنی. یک استاد دانشگاه، تعدادی از اساتید دانشگاه، تعدادی از پژوهشگران، اینها دارن مسیر جلو میبرن. مثلا در بخش پزشکی شما ببینید انواع و اقسام داروهایی که ما نیاز داریم، خب اینها تحقیق میشه، پژوهش میشه. شما نمیتوانید به تمام شرکت های داروسازی بگید که شما باید مثلا بخش تحقیقاتی خاص خودتون رو ایجاد کنید، بلکه بایستی بخش تحقیقات کارشو انجام میده، بفرسته این شرکت های داروسازی بتوانن از اینا استفاده کنن و مسیر رو جلو ببرن. این هم دومین مشکل هست که در اینجا هست. و سومین مشکلی که بنده اشاره کنم در این قسمت این هست که یک بدنه، حالا بخشی جاهل، بخشی رقابت‌های کور و بخشی هم واقعاً خائن وجود دارن در بدنه سوداگری بازار که همیشه به وسیله واردات سعی می‌کنن توانمندی‌های تکنولوژی و فناوری و بخش‌هایی که در بخش دانش بنیان داره ایجاد میشه اینا رو در نطفه خفه کنن، نگذارن درست شکل بگیرن، نگذارن بیان تو بازار رقابتی نقش خودشون رو ایفا کنن. من مثال‌ها فراوان دارم، شرکت‌ها به بنده مراجعه می‌کنن، به مؤسسه ما مراجعه می‌کنن و رزومه این مباحث در دست بنده خیلی فراوان هست. حالا آقای دکتر نمازی بحثو دنبال کنن، من مواردی بعد خواهم گفت.
خیلی ممنون، استفاده کردم. من حالا یک نکته ای رو در مورد اون سوال شما اول بگم که گفتید که ایده ما چی بوده، که من به نظرم میرسه حالا شاید 3 تا سرفصل اصلی در ایده انقلاب اسلامی راجع به توسعه علم و فناوری بتونیم در نظر بگیریم. یکی که مسئله استقلاله، که واقعا خب یکی از شعارهای اصلی هم بوده. واقعا در دنیای امروز خب کسی که مجهز به علم و فناوری نباشه اصلا نمیتونه حرفی از استقلال بزنه. مورد بعدی بحث اقتدار یا قدرت، که خب باز هم شاید نزدیک میشه به همون استقلال. و واقعا خب در فضای کنونی دنیا کشوری که صاحب فناوری نباشه نمیتونه، این هم باز بگه که من اقتدار دارم، دستش حتما جلوی کشورها و قدرت‌ها دراز خواهد بود و عملا حالا اگر ظاهر مثلا پولداری هم داشته باشه، در نهایت این یک فقیر و نیازمند، کشور نیازمندی میشه. و نکته بعدی هم زندگی خوبه، یعنی انقلاب اسلامی که خب شعارهایی بالاخره داد برای بهبود حالا وضعیت مثلا دین مردم، قاعدتا نسبت به دنیا بیخیال نیست و نمیخواسته بیخیال باشه. و این رو ما حالا اسلام همیشه این رو گفته که من هر دو جهت رو، هم دین رو و هم دنیا رو مد نظر دارم. و خب یکی از ابزارهای مهم، یکی از لوازم اصلی برای اینکه بشه به زندگی بهتر و زندگی خوب رسید، باز توسعه علم و فناوری هست. این حالا اون در مورد اون نکته اولی که شما پرسیدید.
بله.
در مورد فرمایشات حاج آقا، حالا من یک توضیح حالا به نظرم میرسید در مورد زیر ساخت ها. خب ما یه سری کارهای انجام شده، ولی به نظر میرسه که یه بخشی از این زیر ساخت ها که بیشتر زیر ساخت های نرم هستند، یا زیر ساخت های مثلا فکری یا فرهنگی بتونیم بهشون بگیم، ما واقعا مشکل داریم اینجا. و شاید یکیشون مثلا موضوع اعتماد به نفس باشه، موضوع این که ما واقعا، خب این هم باز از اون چیزهایی که انقلاب تا حد زیادی به ما و به جوانان ما داد، ولی الان مثلا میبینیم که متاسفانه حالا شاید به خاطر تبلیغات اشتباه یا خیلی وقتا به خاطر فکر نکردن، مردم ما این رو نمیتونن باور کنن. مثلا تو همین موضوع واکسن کرونا که خب ما واقعا توانش رو داریم، یا خیلی از چیزهای دیگه‌ای که در حوزه کرونا، ما مثلا ماسک نانویی در طول مثلا 2 هفته از 20 هزار تا ماسک به 200 هزار تا ماسک تولیدمون افزایش پیدا کرد. چرا؟ چون زیرساخت سخت رو آماده کرده بودیم و توسعه داده بودیم و صاحب این فناوری بودیم، در عرض 2 هفته تونستیم تولید رو انقدر افزایش بدیم. اما می‌بینیم که مثلا توی همچین جایی مردم نگاهشون نگاه مثبت نیست، یعنی باز هم مثلا بازیگر ما، نمیدونم هنرمند ما و سلبریتی های ما خیلی نگاهن که ما نمیتونیم، ما نمیدونم مگه میشه ما مثلا یه همچین چیزی داشته باشیم، این رو دارن. و من فکر کنم اینجا این زیرساخت که یکی زیرساخت های نرمن و فکری و فرهنگی هن، شاید خیلی جا داره بیشتر روش کار بکنیم. و احتمالاً هم چیزی که به نظر من میرسه اینه که باید این رو از دوران کودکی برای بچه‌ها اینها رو ببینن، بفهمن و براشون توضیح داده بشه. و این افتخاراتی که ما واقعاً داریم، چه به لحاظ علمی چه به لحاظ فناوری، و کم هم نیستن، در حد بالاخره کشوری که، کشور ما که تحریم‌های شدیدی هم باش روبرو بوده و این تحریم‌ها اتفاقاً بیشتر در حوزه علم و فناوریه. یعنی هیچ وقت کشوری فکر نمی‌کنم بیاد ما رو برای واردات مثلا پوشاک یا واردات لوازم خانگی ما رو تحریم نمی‌کنن. همیشه در سخت‌ترین تحریم‌ها این وارد می‌شدن این کالاها، ولی اون جاهایی که جاهای حساسن و گلوگاهن که همین علم و فناوری، ما تحریمی. خب اینجا ما تونستیم توفیقاتی داشته باشیم و حالا اتفاقاً این تحریم ها خیلی جا باعث شده ما بتونیم پیشرفت کنیم. و این حالا در حوزه نانو واقعا اینطور بوده، یعنی ما این که تونستیم دستگاه ها و زیرساخت های تجهیزاتی در حوزه فناوری نانو رو توسعه بدیم، علت اصلیش همین تحریم ها بود. آقای دکتر سرکار میگفتند که یکی از مدیران حالا حوزه فناوری نانو در کشورهای دیگه از من پرسید شما چی شد این همه پیشرفت کردید با این همه تحریم؟ و ایشون گفت که من اتفاقا گفتم که اگر تحریم ها نبود، ما اصلا نمی رفتیم سراغ ساخت تجهیزات، چون می گفتیم پول داریم، می رفتیم می خریدیم و وارد می کردیم. و به نظر می رسه که این بخش، یعنی بخش زیرساخت های فکری و فرهنگی رو باید بیشتر در موردش فکر بکنیم و در موردش کار بکنیم. و در مورد دستاوردهایی که ما در حوزه علم و فناوری داشتیم، من فکر میکنم که حالا میتونیم اینجا چند تا مورد رو بهش اشاره بکنیم. یک موردی رو میخواستم باز در مرتبط با موضوع کرونا، چون حالا الان درگیرش هستیم، بگم. و اون یک کیت تشخیص بود که خیلی خوب این رو هم درگیرش بودیم چندین ماه و خب متاسفانه چند ماه درگیر بودیم، خیلی اتفاقات، خیلی نکات منفی و اتفاقات منفی برای ما روی داد به خاطر اینکه کیت تشخیص نداشتیم و این کیت وارداتی بود. و من حالا با دوستانی که در حوزه فناوری بایو فعال هستن، یک موردی رو باهاشون صحبت میکردم که این یک خانومی که در یکی از پژوهشگاه های ما فعال هستند و اتفاقا هم خیلی از جوانان محجبه ما هستند، ایشون به این فناوری رسیدن و این کیت رو تونستن تولید کنن، ولی متاسفانه به خاطر نبودن همون زیرساخت هایی که من عرض کردم، شاید بتونیم بگیم زیرساخت نرمه، یکیش بحث مجوزه. خب این مجوز رو یک بخشی در دولت باید صادر کنه، بالاخره باید یک روشی داشته باشه که ایشون اومده ادعا کرده میگه من این کیت رو میتونم تشخیص بکنم، تولید بکنم، در این موارد هم اومده تست شده، آزمایش شده و جواب داده، ولی چندین ماه گذشته و از این کیت همچنان مثلا معطل مونده برای اینکه به بازار وارد بشه. یا یک مورد دیگه ای که یک فناوری که باز حالا پایش در حوزه فناوری نانو بود، یکی از دانشمندان جوان ما باز هم که چندین سال انباشت دانشی که ایشون داشت در حوزه تشخیص سرطان، خب این انباشت دانش باعث شد وقتی که موضوع کرونا پیش بیاد در یک مدت کوتاهی، البته با وقت گذاشتن شبانه روزی در همون نوروز پارسال، ایشون بتونه به یک روش جدیدی در دنیا برای تشخیص بیماری‌های ریوی برسه که یکیش هم کروناست. و خب این جواب داد خیلی خوب، حالا به دستگاهش هم تولید شد، ولی باز دوباره مدت‌ها در مرحله صدور مجوز متوقف شد و حالا در نهایت هم اونجوری که باید بالاخره استفاده بشه استفاده نشد.
بله، سپاسگزارم از شما آقای دکتر. دوستان عزیز، شما روی موج اف ام ردیف 88 در آرمان شهر رادیو جوان همراه ما هستید.
دانشگاه پیش از انقلاب دانشگاه بود، منتها ضعیف، بی اثر در مسائل حوزه علم در بین‌الملل، محتاج و وابسته به دیگران و بی‌نام‌ونشان.
اگر ما یه فرهنگ صحیح داشتیم، ما دانشگاه اون وقت مستقل صحیح داشتیم.
حالا همون دانشگاهه که داره پرچم استقلال علمی رو به اهتزاز در میاره. همون دانشگاه.
هم اکنون بر اساس برخی از رده بندی ها بیش از 20 دانشگاه کشور جزء 1000 دانشگاه برتر در بین بیش از 26000 دانشگاه جهان هستند.
این در حالی اتفاق افتاده که مزاحمت های زیادی هم وجود داشت. پول خرج میکنن، برنامه ریزی میکنن برای کوچک کردن و بی ارزششون دادن حرکت عظیم علمی کشور.
یه اشتباه استراتژیک بزرگ تو ایران انجام دادیم و اون بود که روی تکنولوژی هستی سرمایه‌گذاری کرد.
در اینجا هم کسانی هستن که با اونا هم صدایی میکنن.
خوبامون دارن حیف میشن، کسی قدرشون رو نمیدونه. به نظر من همشون باید برن اون ورده هست بخونه.
حرکت مرکب از خباثت و خیانت.
این فرهنگ باید متحول بشن، فرهنگ استعماری، فرهنگ استقلالی بشن. خودشون میگن در غرب خبری نیست.
یا اون تحصیل کرده و دانش آموخته در خارج از کشور رو که مایل در کشور بیاد بمانه و خدمت کنه و فایده بده به کشور، جوری با این رفتار میشه گاهی اوقات که واقعا او رو از برگشتن پشیمون میشه.
که فضای کسب و کار ارتقا پیدا بکنه، فرصت‌های کاری و شغلی بیشتری ایجاد میشه برای دوستان خارج از کشور و اینا برخواهند گشت.
با این موانع هست که در این حال دانشگاه ما این پیشرفت ها رو کرده.
ساعت 21:24 دقیقه است. سپاس از این که همچنان همراه ما هستید. در استودیو در خدمت حاج آقا سید عباس نووی، عضو شورای راهبردی طراحی الگوی پیشرفت، و همچنین آقای دکتر محمد نمازی، عضو ستاد توسعه فناوری نانو هستیم و همچنان درباره انقلاب اسلامی و پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی و صنعتی صحبت می‌کنیم. حالا فکر می‌کنم در این لحظه بهتر باشه درباره موانع و مشکلات پیش روی تحقق این آرمان در شرایط کنونی صحبت بکنیم. حاج آقا در خدمت شما هستیم.
یک مسئله بسیار مهم و اساسی این هست که برای اینکه فناوری دانش بنیان بتوانه تجاری بشه، در بازار درست کار کنه، زندگی مردم رو تأمین کنه، نیازهای مردم، کالایی که احتیاج دارن، اینها رو خروجی واقعی بده و در زندگی قابل استفاده باشه، بایستی حمایت بشه. حمایت به اصطلاح از سنخ تضمین گارانتی ها، خب شما وقتی کالا رو میدید در بازار، این کالا ممکنه که نواقصی داشته باشه، میره بر میگرده. اگر شرکت دانش بنیانی که داره حرکت میکنه یا شرکت‌های فراوانی که میان از یک ابتکار دانش بنیان استفاده میکنن، دارن میان مسیر جدیدی رو در پیش میگیرن، هیچ پشوانه‌ای نداشته باشن، ممکنه در یک زمینه‌ای کالاهاشون بره و برگشت بخوره، مقدار زیادی برگشت بخوره، بیچاره میشن و اصلا توانایی و صنعتشون از دست میره. وقت دو مرتبه بحث بالای بحث اون کالای بالادستی که رقابتیه و از خارج از کشور دائم وارد میشه، مثلا کشورهای صنعتی، دو مرتبه اون برنده است و بازار دستشه و میره جلو. در این زمینه هم کمکاری وجود داره، هم تعارض منافع وجود داره. بالاخره یه عده‌ای از جهت منافعی که دارن در تصمیم گیری ها حضور دارن، خودشون از بیرون دستشون به این مسائل وصله. هم خیانت وجود داره و این به ما لطمه های بسیار بسیار اساسی میزنه. من یک مثال کوچیکی از این موضوع بزنم. ببینید، چینی ها آمدن برای اینکه این تولید گوشی هواوی رو را بندازن و جلو ببرن، خب دیدن نمیتونن رقابت کنن، نه با اپل آمریکایی میتونن رقابت کنن، نه با انواع اقسام آیفون هایی که سامسونگ و دیگری دارن میزنن، دیدن نمیتونن رقابت کنن. اینا آمدن بابت هر گوشی به مدت 5-6 سال 700-800 دلار اینا آمدن یارانه و سوبسید دادن، یعنی 1200-1300 بهشون تموم میشد، 1200 دلار 300 دلار تموم میشد بر اساس گزارش‌های خودشون، 500-600 دلار میفروختن تو بازار. بعد حمایت‌های گارانتی هم کاملا پاش وایستادن. ولی الان شما ببینید که هواوی داره چیکار میکنه، داره طوری میاد جلو که اصلا آمریکا در صنایعش عقب نشینی کرده، نمیدونه چجوری با این معضل مواجه بشه. ما در مسائل خیلی ساده و مصرف‌های خیلی طبیعی که در زندگی ها وجود داره این مسئله درست نمیبینیم، یعنی دولت هامون اصلا هوشیار نیستن در این قضایا. وزیر ما، وزرای ما در بخش هایی که مربوط به بخش های تجاری و صنعتی هستش اصلا هوشیار در این قضایا نیستن، در یک شلوغی دست و پا میزنن. الان مثلا فرض کنید هر ساختمانی که ساخته میشه برای مدار برقش از این فیوزهای مینیاتوری استفاده میشه، بخشنامه رسمی وزارت نیرو هستش، یا باید لگراند شما مصرف کنید یا باید FNG مصرف کنید، همه اینا یا فرانسویه یا آلمانیه، یا در حالی که شرکت‌های متعدد ایرانی داریم، حالا من نمیخوام اسم ببرم، یه موقع گفته بشه مثلا تبلیغ فلان شرکت از فلان شرکت است، که اینها دارن تولید کالای برق انجام میدن و ممکنه که کارشون به اندازه مثلا فیوز لگراند نباشه، اما باید حمایت بشن، اما باید مسیر دانش بنیان در مقابلش باز بشه. در لوازم خانگی شما میرید همین مسئله دارید، در مورد موتور یخچال همین مسئله دارید، کمپرسور هم در مورد همین مسئله دارید، در مورد کولر گازی همین مسئله دارید، در مورد سیستم های اتومات لباسشویی همین مسئله رو دارید. در حالی که شرکت ها میان برای بنده توضیح میدن که ما داریم قوی ترین مادربورد ها رو برای سیستم های هدایت آسانسوری داریم تولید میکنیم، خودمون داریم تولید میکنیم، و باز حمایت نمیشن، باز در بازار لطمه میبینن. اینها علاوه بر این که بایستی اون مسیر سگانه که بنده عرض کردم در حمایت اصلی براشون باشه، بعد باید در بخش آسیب پذیری که اتفاق میفته، در این بخش هم باید کاملا حمایت بشن و بتوانن گارانتی بدن، بتوانن اطمینان بدن به مردم. آقای نمازی نکته خوبی رو گفتن که در حقیقت اعتماد به نفس پیدا کنیم. خب یک بخش اعتماد به نفسش اینه که مردم آرامش خیال پیدا کنن که آقا آوردن این لباسشویی دارن استفاده میکنن، اگر این لباسشویی مشکلی پیدا کرد در گارانتیش به خوبی گارانتیش انجام میشه و بعد خوبم انجام میشه، درستم انجام میشه، نباید چند ماه بدون دنبال افراد تا بتوانن زندگیشون رو شکل بدن. در همه مسائل ما با این وضعیت مواجه هستیم. این یک خلأ بسیار بسیار بزرگی است که البته یه قدم برداریم، اعتماد عمومی تقویت میشه، به این سمت میاد. بله آقای من نموزی، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. من حالا نکته‌ای که به نظرم میرسه در موردش، یکی از همون مشکلاتی که در مسیر ما هست، موضوع نگاه جامعه دانشگاهی و جامعه پژوهشی ما به خروجی فعالیت‌های علم و فناوریه. خب ما تو این سال‌هایی که حالا داشتیم، در این مثلا دو سه دهه اخیر، نگاه بیشتر نگاه تولید علم بوده که این خیلی خوبه و بالاخره در جای خودش بسیار مناسبه، و حالا عرض می‌کنم که اصلا قطعا انباشته دانش باید باشه که ما رو بتونه به فناوری برسونه. ولی اگر ما در این بمونیم یعنی فقط ما خروجیمون خروجی دانشگاه همون بشه مقاله، و خب این قاعدتا قطعا یکی از مشکلات ما خواهد بود.